ساعت 11 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کرد. واشنگتن از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. و ایتالیا تیم انگلیس را شکست داد. خوش آمدید به این بخش خبری. وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله دو رزم ناو دیگر همراهی می شود از امروز یک شنبه در محل مستقر می شوند. این در حالی است که به نظر می رسد ملحق شدن شبه نظامیان شیعه و کرد به نیروهای امنیتی عراق و استقرار آنها در دو استان دیاله و صلاح الدین در روزهای گذشته پیشروی گروه داعش را کند کرده است. آمریکا از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه تجلیل کرده و آن را گامی مهم در راستای برقراری دموکراسی در آن کشور ارزیابی کرد. کاخ سفید با تاکید بر اهمیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کار این کمیسیون در جلوگیری از وقوع تقلب در انتخابات را بسیار مهم توصیف کرد. قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای برگزیدن یکی از دو رقیب انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی حدود 3 هفته دیگر و نتایج نهایی آن نیز روز 22 جولای 31 تیر ماه اعلام شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به منتقدان خود هشدار داد که با استفاده از پول ملت به نقد دولت نپردازند و نهادهای ملی را در خدمت اهداف حزبی قرار ندهند. آقای روحانی اصرار داشت نهادهای ملی نمیتوانند اپوزیسیون دولت باشند. همکارم کیان معنوی در گفتگو با فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، نخست از او پرسیده که منظور رئیس جمهوری اسلامی کدام نهادهای ملی است و چرا این نهادها نمیتوانند اپوزیسیون دولت باشند. فاطمه حقیقت جو:
به نظر من ایشون به طور کلی نظرشون در مورد همه نهادهایی که با بودجه عمومی اداره میشن، ولی من فکر میکنم که به طور مشخص این در مورد صدا و سیما، در مورد دستگاه قضایی مطرح هست که در واقع دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دارن ارتزاق میکنن باید توجه به این مسئله داشته باشن.
در هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که برخی از امامان جمعه در مورد سیاست‌های آقای روحانی ابراز نظر کرده بودند. همینطور شاهد بودیم که در سپاه پاسداران هم صحبت‌هایی در انتقاد از مواضع و سیاست خارجی در قبال گفتگوهای هسته‌ای 5+1 و اینطور چیزها هم بود. به نظر شما نهادهایی که نام بردیم هم جزء نهادهای ملی که آقای روحانی میگن محسوب میشن؟
بله، ولی به طور مشخص در مورد ائمه جمعه باید به این نکته توجه بکنیم که ستاد ائمه جمعه رؤوس کلی خطبه های نماز جمعه توسط اون ستاد تهیه تدوین و ارسال میشه به امام های جمعه. بیشتر این ستاد هستش که باید سیاست های خودش رو اصلاح بکنه و همینطور البته سپاه پاسداران به طور مشخص امروز بیان کرده که از روند مذاکرات هسته‌ای داره حمایت میکنه و در واقع نکته مهم این هست که تفکیک بشه بین انتقاد و تخریب.
خانم حقیقت جو، این نهادهایی که آقای روحانی ازشون نام برده به عنوان اپوزیسیون چه اهدافی رو دنبال میکنن با توجه به اینکه قوه اجرایی و دولت آقای روحانی سیاستهای کلان رو اجرا میکنن و اپوزیسیون بودن یا مخالف بودن یه مقداری مفهوم خودش رو از دست میده؟ اینها با اپوزیسیون بودن میخوان چه اهدافی رو دنبال بکنن که میتونه مضر و مخرب باشه؟
ببینید به طور کلی اول بذارید این واژه اپوزیسیون رو روشن بکنیم که اپوزیسیون گاهی اپوزیسیون اصل نظام هست که من فکر میکنم این مد نظر آقای روحانی بوده و اپوزیسیون در واقع بهتر بود ایشون از واژه مخالفین استفاده میکرد که همون مخالفین دولت هست. این مخالفت ها در حوزه های متعدد هست، در حوزه فرهنگی هست، در حوزه سیاسی هست، در حوزه سیاست خارجی هست، در حوزه برنامه اقتصادی دولت هم هست. اما اعتقاد من مسئله فراتر از این نوع مخالفت های فکری هست، بلکه چون در 2 سال آینده تکلیف مجلس شورای اسلامی روشن میشه و نهاد مجلس گرچه اختیاراتش محدود شده اما در هر صورت نهادی تاثیرگذار هست و بخشی از این اپوزیسیون گرایی داخلی، مخالفت گرایی و تخریب ها برمیگرده به دعوای جناح‌های سیاسی بر سر تصاحب مجلس بعدی. حالا من فکر میکنم بیشتر روحانی مد نظرش این هست که این مخالفت گرایی ها به تخریب به گونه ای که نشه به اداره امور مملکت پرداخت، این به اون حد تخریب نرسه. نکته دوم، اگر این جناح‌های سیاسی میخوان کار رقابتی انجام بدن برای تصاحب مجلس بعدی، باید از بودجه‌های شخصی و حزبیشون استفاده بکنن نه از امکانات دولتی و بودجه عمومی، برای این امر که در واقع این نکته بسیار مهمی است و هیچ نظامی پذیرفته نیست، گرچه عمق فساد در این مملکت اینقدر زیاده که دیگه تشخیص این نوع مسائل کار ساده و آسونی هم نیست.
خب این اختلافات میتونه به منزله نقطه ضعف در به اصطلاح نحوه رهبری آقای خامنه‌ای باشه، به این معنا که آقای خامنه‌ای نمیتونه این جناح‌های مختلف رو به گونه همسو و کنترل بکنه؟
شاید نمیخواد، شاید خود آقای خامنه‌ای سر دعواست.
گفتگوی همکارم کیان معنوی رو میشنیدید با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل ایران که هم اکنون ساکن آمریکاست. 11:07 در ایران هست. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
با شنیدن بعضی گزارشات اخباری که حاکی از فقر بعضی از طبقات محروم جامعه است، کودکان خیابانی، آمار بیکاری، بیکار شدن کارگران و غیره، بعضی اوقات انسان شب رو واقعا نمیتونه بخوابه، در حالی که هیچ مسئولیت مستقیمی در این زمینه‌ها نداره. همیشه از خودم میپرسیدم چجوریه که مسئولین کشور خیلی راحت میخوابن، الحمدلله عمر طولانی هم دارن. تا اینکه در یکی از سخنرانی‌های حضرت آقا مقام رهبری دیدم که ایشون می‌فرمان اصلا مشکلی وجود نداره. چه مشکلی؟ ما در راه رسیدن به قله هستیم و اصلا مشکلاتی نیست.
آقای خامنه‌ای، آیا اصرار ورزیدن شما به انرژی هسته‌ای نه به خاطر مردم، بلکه ترس از دچار شدن به سرنوشت صدام نیست؟
می‌خواستم بگم که ما ایرانی‌ها شاید به خاطر اختلافات داخلی و کوچک در کنار هم نیستیم، ولی در برابر توریست‌های تفکیری پشت سر رهبران مذهبی خود هستیم. از دل جان از اسلام و اماکن امامان دفاع میکنیم.
هر روز و ساعت و دقیقه و ثانیه که از این حکومت دینی و مذهبی میگذرد، مردم ایران، ملت ایران، امت ایران، مستضعفین یا غیر مستضعفین، همه با گوشت و پوست و استخون و جان و روحشون مزه و طعم این حکومت دینی را میچشند، چشیدند و طعم اون را خواهند چشید، چه مزه‌ای دارد و چه تجربیاتی از اون به کسب کردند که در آینده، حالا اگر 100 سال دیگه هم شده است، به تجربیات امروزه خود رجوع میکنند و میدونن که این جمهوری اسلامی، این حکومت دینی این معنی و مفهوم داشت، چیزی است که مردم میخواستن نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و اما نرخ بهره بانک‌های ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در سطح جهان است. با این وجود به علت تورم دو رقمی قدرت خرید سپرده‌گذاران در سراشیبی کاهش است. در همین حال مدیرعامل بانک پاسارگاد میگوید هم اکنون برخی از بانک‌ها با نرخ 28% سود سپرده روز شمار می‌دهند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ میده که انگیزه بانک‌ها برای پرداخت این نرخ بالا به سپرده‌ها چیست؟ احمد علوی:
انگیزه اصلی بانک‌ها برای اختصاص این نرخ بالای بهره، اون هم به شکل روز شمار، تشویق سپرده‌گذاران به پس‌انداز در این بانک‌هاست. نرخ تورم بالا از سوی و رقابت شدید بین بانک‌ها از سوی دیگه موجب شده تا بانک‌ها از این راهکار برای جذب سپرده و نقدینگی استفاده کنند. در شرایط فعلی یک رقابت شدیدی هم هست بین بخش رسمی بانک و شبکه‌های رانتی قرض‌الحسنه که بانک‌ها رو زیر فشار قرار داده، چون این شبکه‌های مالی قرض‌الحسنه که وابسته هستن به ارگان‌های شبه دولتی و نهادها، با عدم شفافیت و امتیاز خاصی که دارن و همزمان از بسیاری از معافیت‌ها بهره می‌برن و در نتیجه قدرت رقابت بالایی دارن و بانک‌ها رو زیر فشار قرار دادن که برای این بانک‌ها مشکلاتی رو درست کنن و این بانک‌ها برای اینکه بتونن جذب نقدینگی بکنن به نرخ بهره رو بالا می‌برن.
به نظرتون تأثیر این نرخ بهره بالا روی فرایند عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی چیه؟
سیاست‌های گذر از رکود اقتصادی معمولاً با کاهش بهره همراهه، چون رشد اقتصادی وابسته به افزایش سرمایه‌گذاری و نرخ بهره ارزان. هرچند ثبات اقتصادی و سیاسی اگر بالا باشه و نرخ بهره پایین باشه، میل به سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کنه و در نتیجه احتمال رشد اقتصادی بالا میره. بالعکس طبیعیه که در شرایط فعلی ایران که نرخ بهره بالاست، سرمایه‌گذاری بخصوص در پروژه‌های ریسکی انجام نمیشه و بنابراین رشد اقتصادی ممکنه کاهش پیدا بکنه، کمتر از این چیزی هم که هست. همکنون به علت تورم بالا هر دو گروه تو بنگاه‌های تولید کننده که غالبا مشکل نقدینگی دارن و همچنین سپرده گذاران بازنده هستن، اما همین مؤسسات رانتی جزء برندگان به شمار میاد.
آقای علوی، به نظرتون دولت با چه اقداماتی میتونه این مشکل نرخ بالای بهره رو حل کنه؟
مهمترین اقدام دولت برای حل مشکل اجرای سیاست‌های ثبات امنیت اقتصادی و همچنین گشایش بین‌المللیه. دولت تا الان تونسته برخی از این شرایط رو فراهم بیاره. مثلا سیلابه نقدینگی که در دولت پیشین بی‌وقفه در جریان بود متوقف شده، نرخ تورم نقطه‌ای کاهش پیدا کرده، تجارت خارجی هم به رونق گرایش داره. همین اقدامات البته مفید و مؤثره، اما دولت می‌بایست یک اقدامات دیگه‌ای رو در بازار سرمایه و نظام بانکی به اجرا بگذاره و جلوی رانت رو بگیره تا همه مؤسسات این بخش در یک زمین و در چارچوب قانون و شرایط یکسان فعالیت کنند و نرخ بهره کاهش پیدا بکنه. و الا اگر نرخ بهره بالا باشه، این یک مانعی برای رشد اقتصادی به شمار میاد و دولت نمیتونه این فرایند خروج از رکود رو به انجام برسونه.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می‌داد. در فرصت باقی مانده دو خبر بشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز جمعه در انتقادی مشابه شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانسته است. و خبر دیگران که عبدالله نوری وزیر کشور پیشین در نخستین کابینه محمد خاتمی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. به گزارش سایت کلمه، فرزندان میرحسین موسوی و خانم رهنورد با اشاره به وضعیت نامناسب سلامتی والدینشان از شرایط حاکم بر حصر خانگی، از جمله عدم دسترسی به مطبوعات و تلفن انتقاد کرده و آن را ناعادلانه خوانده و خواستار درمان فوری و جدی پدر و مادرشان شدند. بنابراین گزارش، عبدالله نوری، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را سرمایه‌های ملی ایران توصیف کرده و از شیوه برخورد با آنها ابراز تأسف کرده است. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید 11:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.